یار مهربان.
به نام خدا. سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستیم. امروز ما هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای غلامرضا یاوند عباسی که کتاب هفت روز با ایثارگران الجزایر رو تألیف کردن، نوشتن، تحقیق کردن و چاپ کردن. خدمت ایشون هستیم. اول باشون سلام علیک میکنیم. سلام آقای یاوند عباسی.
سلام علیکم، خدمت شما درود میفرستم و همینطور همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای عباسی، هفت روز با ایثارگران الجزایر اسم کتابتونه. این تنها کتابتون نیست، این دفتر اوله. راجب کتابای بعدی تو همی توضیح بدیم، بعد راجب این صحبت میکنه با هم.
بله، من این توفیق رو داشتم به خاطر ضرورتی که احساس کردم در خصوص حدود 30 کشور تحقیق کردم، کشورهای مختلف غربی، شرقی، کشورهای اسلامی، اونهایی که به نوعی درگیر جنگ بودن که با بازماندگان جنگشون که ما اصطلاحاً در کشور خودمون میگیم ایثارگران،
بله،
چگونه رفتار میکنند. اولین دفتر این مجموعه رو اختصاص دادم به کشور الجزایر،
زیرا که اولین کشوری بود که بازمانده و با ایثارگر جنگ داشت. نه،
به خاطر قرابت‌هایی که با کشور ما داشت، یکی قرابت‌های فرهنگی و مذهبی. و دوم این که اتفاقا اوج نبرد الجزایر 8 سال بوده و گرچه این کشور 132 سال مستعمره فرانسه بود، اما از سال 1945 به بعد به مدت 8 سال شدیداً درگیر جنگ بودن تا به انقلاب الجزایر منجر شد. جنگ ما هم یک جنگ 8 ساله بوده.
بله.
و این مشترکات فرهنگی و اتفاقاتی که در هر دو کشور افتاد که قرابت‌های ما هم داشت، ما رو به این مسئله سوق داد که مطالعه بکنیم خدمات این کشور رو و حتی سفری بریم به الجزایر و از نزدیک هم این بررسی ها رو داشته باشیم.
بعد کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم کشورها هستن؟
بله، الان کشورهایی که ما روش تحقیقاتمون تقریبا تمام شده و آماده است که منتشر بشه، کشور روسیه هستش، امریکا هستش و کره جنوبی و تعداد دیگه ای از کشورهایی که البته هنوز اونها نیاز به کار کردن و تکمیل کردن داره، اما حدود 30 کشور مجموعاً مورد مطالعه قرار گرفته.
خب نحوه پرداخت به این ماجرا تو این کتاب چگونه است؟
خب ما سفر در واقع میدانی داشتیم، بررسی میدانی داشتیم در این کشور. به اتفاق 2 نفر دیگر از عزیزانی که در این حوزه علاقمندی هایی داشتن و مسئولیت هایی داشتن، به کشور الجزایر سفر کردیم. در 7 روزی که در اون کشور بودیم، از وزارتخانه‌ای که متولی امور ایثارگرانشونن، چون اونها به ایثارگرانشون میگن مجاهدان، در واقع وزارتخانه‌ای دارن تو اون کشور به نام وزارت المجاهدین،
یا وزارتخانه‌ای که به اوضاع این مجاهدین میپردازه، ایثارگران میپردازه،
یعنی رزمندگانشون، آسیب دیدگانشون، کسانی که در زندان بودن، شکنجه شدن، کسانی که شهید شدن و خانواده های اونها میپردازه. و سازمان های مردم نهادی که در این کشور در این زمینه فعالیت دارند، به اونها سر زدیم، با اونها جلساتی رو داشتیم، همینطور به بیمارستان هاشون، آسایشگاه هایی که در اختیار مصدومان جنگشون دارن، از موزه هاشون بازدید کردیم و از هر کسی که در این حوزه صاحب نظر بود، تجربه ای داشت،
اطلاعاتی
کسب کردیم که مجموعاً منجر شد به این که این کتاب منتشر بشه. خب سفرنامه، سفرنامه خوندنی هستش. ما عزیزانی که علاقمند به این حوزه بودن، مخصوصا خود ایثارگران، وقتی این کتاب رو میبینن خیلی با علاقه مطالعه میکنن، چون براشون جالبه بدونن در کشورهای دیگه چگونه فرهنگ سازی میکنن، چگونه رسیدگی میکنن در خصوص ارائه خدمات به بازماندگان جنگ و همینطور توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری که ما در اینجا بهش پرداختیم.
آقای عباسی، این کتاب تو ایران فقط چاپ شده؟
بله.
یا تو یا کشورهایی که شما میرین تحقیقات میکنین چاپ میشه؟
نه خیر، چون این اولین کاری بود که من در این حوزه انجام دادم، در ایران چاپ شده. البته شک ندارم که اگر این کتاب حداقل به خود الجزایری ها ارائه بشه قطعا استقبال میکنن و ترجمه میشه، به خاطر اینکه ما حوادث کشور الجزایر رو از یک نگاه خارجی بررسی کردیم و قطعا میتونه برای اونها جذاب باشه و همینطور برای همه کشورهایی که
هرچه ماجرایی دارن،
دارند
ایثارگر دارن اصلا توی مملکتشون، یه جایی هست که ندارن، ولی این که اونایی که دارن به هر حال میتونه براشون این کتاب شما الگو باشه برد. که چگونه میپردازن، خوب میپردازن بهشون. آقا
عرض کنم بررسی هایی که من رو کشورهای مختلف داشتم خب عملکردهای گوناگونی رو نشون میده. اینطور نیستش که ما بگیم که کدام کشور وضعیت ایدئالی داره، اما میتونم بگم که تجربیات خیلی خوبی رو من در کشورهای دیگه دیدم که لازم هست ما اون تجربیات رو بهش توجه بکنیم. به عنوان مثال ممکنه ما در موضوع درمان خدمات بسیار خوبی هم بدیم، اما چون به لحاظ مدیریتی توزیع این خدمات اشکال داره، ضعف‌هاش دیده میشه، اون خدمات به چشم نمیاد. اما وقتی توی اون کشور میرید میبینید که حتی به لحاظ علمی و تکنولوژی، مثلا خود الجزایر رو میگم، از ما خیلی عقب‌تر هستن، اما خدماتشون بیشتر دیده میشه و این به لحاظ نوع مدیریت هستش نه میزان خدمات.
بله.
در حوزه معیشت ما میبینیم که بله بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستن. مثلا در موضوع آموزش خیلی برای من جالب بود، در کشوری مثل الجزایر که سالی که ما رفتیم 42 سال از انقلابشون داشت میگذشت، مثلا در مورد موضوع آموزش بازماندگان جنگشون کاملا رایگان هستش در کلیه سطوح.
هنوز بعد از 40 سال،
بعد از 42 سال که ما دیدیم که الان چند سال هم ازش گذشته، رایگان. مثلا میگفتیم که خب آیا شما پول غذا هم میگیرید از اینه؟ حالا آموزش که رایگانه، میگفتن که آره میگیریم، ولی 42 سال پیش این دینار که ما از اینا میگرفتیم که اون مبلغ بعد از 42 سال اصلا ارزشی نداره، ولی اجازه ندادیم که هیچ سال این مبلغ افزایش پیدا کنه.
بکلو.
به صورت نمادینه بگیم ما یه چیزی از شما داریم،
اونا میگن ما پول نهارمون میدیم،
آره، ولی به قیمت 42 سال قبل. خب این خیلی برای ما جالب بود. یا مثلا در مورد این که هیچ ایثارگری در کشور ما در صف نمی‌ایسته، خب ما تعجب کردیم، اون چیزهایی که کالاهایی که مثلا محدودیتی داره.
بله.
یا مثلا صف نان،
حتی صف نان
ما یحتاجشون رو تهیه میکنن. گفتیم که خب چطور میشه این اتفاق بیفته؟ گفتن خب بعد از 42 سال توی هر منطقه‌ای و محلی بازماندگان جنگ رو که اونا میگن مجاهدین، اینها رو میشناسن
همه
و واقعا به این شکل هستش که اجازه نمیدن اینها در صف بیستن. اما اگر هم در یک محل غریبه ای باشه، همه ی رزمندگان ما رویقه کتشون مدالیومی دارند که این مدالیوم نشون دهنده اینه که ایشون از بازماندگان جنگه و با احترام با اینها رفتار میشه، علارغم این که خب در الجزایر اتفاقات سیاسی گوناگونی افتاد.
بله.
حالا نظام سیاسیش تغییراتی کرد، اما با تمام این تغییرات میگن که نگاه ما
نشد.
به این آدم ها عوض نمیشه، این آدم ها برای نجات کشور رفتن و جنگیدن.
یعنی احمد بنبل جاشو با بومی دین عوض کرد و سیاست الجزایر عوض شد، ولی نگاه جامعه به
بازماندگان اینا در همون وضعیت. خب اگر علاقه من بودید من قسمت هایی از این کتاب را میتونم
بله انتخاب کنید بخونید. بعد این که شما نوشتین این کتاب آیا مرتوجه بزرگانی که مسئولیت دارن مورد تایید این بزرگان قرار گرفته؟
بله برام جالب بود.
فکر کردن که الگو بکنن اینو و بپردازن بیشتر به ایثارگران ما؟
من فکر میکنم که این لطف بود از طرف دوستان. من پیشنهاد دادم به پژوهشکده بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب من یه همچین کارهایی رو انجام دادم و آمادگی دارم اگر کارگاه های آموزشی رو بگذارید بیام و این اطلاعات خودم رو ارائه بکنم به مدیران، چون یکی از نتایجی که از این تحقیقات بهش رسیدم این بود که ما باید نگاهامون رو عوض کنیم.
بله.
قولی جور دیگر باید
ببینید. بله. دید.
و اگر زاویه دیدمون رو، اگر منظر دیدمون تغییر بکنه خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. دوستان استقبال کردن، من یک کارگاه 3 ساعته‌ای رو برای تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتم در مورد کشور الجزایر و اتفاقا استقبال خیلی خوبی شد. یک کارگاه دیگه ای داشتم، روسیه رو رفتم توضیح دادم. حالا یکی از چیزهای جالبی که من اونجا دیدم و خیلی تأسف خوردم، چون میدونید که در کشور ما انقلاب که پیروز شد زمانی ازش نگذشت که جنگ اتفاق افتاد. در واقع انقلابی که حاصل سالها مجاهدت و زندان رفتنها و نمیدونم شکنجه ها و فعالیت ها بود، این انقلاب در دفاع مقدس گم شد اصلا. یعنی خود ماها که نسل جنگیم اگر از ما راجع به انقلاب بپرسید واقعا شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. شما الان برید جلوی دانشگاه شهید بهشتی بایستید، یک دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون بپرسید بهشتی کی بود؟ بهشتی کسی بود یا یکی از استوانه‌های مثلا انقلاب اسلامی بود؟
نه.
اما نمیشناسن. حالا من اینجا چی دیدم؟
من یه سوال دیگه دارم، حالا شما بخونین. یه سوال بپرسم
اندازه. بفرمایید.
این کارگاهی که تشکیل دادین چقدر مؤثر بوده در مقامات که باید به ایثارگران رسیدگی بکنن؟
ببینید این
فقط یک کارگاه تشکیل دادیم. آره. فقط صحبت کردین یا انجام هم شد کارهایی در راستای بهبود وضع ایثارگران؟
ببینید همین که من دیدم تو این کارگاه سوال زیاد میشه، این سوال رو کیا میپرسن؟ مدیرانی که دارن همین کارها رو انجام میدن. خب این نشان دهنده این بود که نظر دوستان جلب شده، دارن سوال میکنن. اما آیا ما میتونیم تأثیر آنی این رو در ارائه خدمات ببینیم؟ من معتقدم که نه، نمیشه انتظار داشت تأثیر آنی ببینیم، چون ما قوانین و مقرراتی داریم که این قوانین و مقررات با این تغییر نگاه ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید این نگاه های جزیره‌ای ازش برداشته بشه، باید به نوعی تدوین بشه این قوانین و مقررات که نه در جامعه شبهه‌ای رو ایجاد بکنه و نه فقط قشر خاصی از ایثارگران رو در بر بگیره، همه ایثارگران رو در بر بگیره. اما اگر امکانات محدوده پلکانی باشه. ما الان مثلا توی این کشورها میبینیم که قانون رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که فلان خدمت ارائه میشود اما به تناسب نیاز و صدمه‌ای که در جنگ دیده.
بله.
ولی ما مثلا این خودکار رو میخواییم توضیح بکنیم، میگیم که فرض بفرمایید که همه جانبازان یا همه جانبازان 70% بالا. خب جانباز 70% که اینو داره، لزومی نداره ما این رو بهش بدیم، شاید اون در بخش دیگری نیازی داشته باشه.
بله.
خب ما وقتی توجه نمی کنیم خدمات میشه جزیره‌ای، بعد به بعضی ها خدماتی رو میدیم که واقعا این خدمات به قشر دیگه بیشتر نیازه داده بشه نه به اون. آره اینها رفته رفته تأثیراتش رو من فکر میکنم میگذاره
انشالله.
و این برنامه خوب شما قطعا این کتاب رو میتونه معرفی بکنه. معرفی این کتاب فقط معرفی یک کتاب نیست، معرفی یک کار بزرگیه که حاصل ساعتها تلاش و زحمت برای اینکه ما نگاهامون رو چه در جامعه و چه به اونهایی که وظیفه خدمت رسانی دارن تغییر بدیم، که زمینه فراهم بشه که ما دیگه توی این شبکه‌های مجازی عکسی رو نبینیم که یک جانوازی در گوشه یک اتاقی با انبوه دارویی که دورش ریخته،
بله،
با یک مثلا کپسول اکسیژن، و در شبکه مجازی به این پرداخته بشه که چرا به این رسیدگی نمی‌شود.
آقای یاوند عباسی، متشکرم از حضورتون و برنامه ما تموم میشه، ولی این قولت شما میگیریم که باز هم تشریف بیارین راجع به همین کتاب و نوشتهای بعدیتون با هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از توجهتون به این کتاب. امیدوار هستم که مورد در واقع لطف همه عزیزانی که به این حوزه توجه دارن قرار بگیره، مطالعه بکنن و انشالله تحصیلاتشو در خدمات بهتر و در ارتقاء فرهنگ ایثار شهادت شاهد باشیم.
ما به همه آنهایی که دوستانی که مسئولیت دارن تو این ماجرا پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو، کتاب 7 روز با ایثارگران الجزایر رو بخونن، دقت کنن و یه جوری میشه فرهنگ سازی کرد راجب رابطه‌ای که با ایثارگران باید ایجاد بشه. ما پیشنهاد میکنیم که حتما این کتاب رو، شما هم که در وزارت کشور هستین، یه جوری وظیفه احساس کنین که این کتابو برای همه آنهایی که مسئولیت دارن بفرستین و بعد حتی بخواین که بخونن و با شما مشورت کنن. به هر حال خیلی سپاسگزار که اومدین و با ما هم کلام شدین.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و خوب برنامه یار مهربان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و فرکانس شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس های آنلاین و شبکه های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی میبرند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت هامونو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هرچقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
فقر من مانه. وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من، تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من. ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، ای که شمشیر جفا بر سر ما آفته ای، دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای، تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد ز ابروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای. ما و خورشید و پری و آدمی در نظرت، همه ای چند که سر بر همه افراخته ای، با همه جلوه طاووس و خرم گیدن کب، ای مانه از که بیمه تر از فاخته ای، بیمه ما تست در این بازی بیهود من را، چه کنم دست تو بردی که دقل بافته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل بافته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل بافته ای.
شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویایی 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میون بذارید. بعضی از آدم ها باعث می شوند خنده ما بلندتر، لبخند ما درخشانتر و زندگی ما بهتر شود. سعی کنیم که از این آدم های خوب و دوست داشتنی باشیم. رسیدیم به ساعت 13 و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. بشنو از نی.
بشنو از این سایه که پا در رکاب، بشنو این واگویه دردانه را، نشنو از قیل و مقام دیگران، بشنو از نی